ساعت 7 صبح دوشنبه 7 تیر ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازافرین میرزا خلیلی هستم و سلام میکنم به همه شما خوبانی که بیننده بخش تصویری و یا شنونده پخش رادیویی این برنامه هستید.
حسن جعفری هستم، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
سرخط خبرها در ادامه ماجرای فیش‌های حقوقی، رئیس سازمان بازرسی از صدور حکم زندان برای مدیر یکی از نهادها خبر داد.
وزیر خارجه آمریکا در آستانه گفتگوهایش با مقام‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا از دو طرف خواست روند خروج را مسئولانه مدیریت کنند.
نخست وزیر عراق اعلام کرد شهر فلوجه به طور کامل از نیروهای داعش پاکسازی شده است.
این بخش خبری را از ایران آغاز می‌کنیم. در ادامه ماجرای فیش‌های حقوقی در ایران، روز گذشته نشستی با حضور مقام‌های قضایی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. در این نشست که به ریاست کاظم جلالی رئیس این مرکز برگزار شد، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90 و شماری دیگر از مسئولان حضور داشتند. از سوی دیگر برای نخستین بار از زمان مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نامتعارف، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی از صدور حکم زندان برای یک مدیر خبر داد.
یکی از مدیرای نهادها به ما گزارش نداد و استنکاف کرد از دادن اسناد به ما. داریم به دادگاه طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسی کل کشور ایشون محکوم به حبس شد و عنقریب حبسش هم اجرا خواهد شد.
در اظهار نظری دیگر، غلام حسین محسنی اجرایی، معاون اول قوه قضاییه، سرچشمه برخی قانون شکنی ها را دولت هاشمی رفسنجانی دانست.
یکی از مسائل به نظر من مهمی که در دولت به اصطلاح سازندگی رخ داد این بود، میدان داده شد به بعض از این وزارت خونه ها آقا برید هر کار شما درآمدزایی بکنید. چه عوارضی داشت و چه عوارضی تا امروز ما داریم دنبال میکنیم؟ بعضی از قانون شکنی هایی که تا به امروز ما داریم از اونجا سرچشمه گرفت.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در آستانه گفتگوهایش با مقام‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا از دو طرف خواست روند خروج را مسئولانه مدیریت کنند. آقای کری که به ایتالیا سفر کرده است، روز گذشته با اشاره به سفر آتیش به بروکسل و لندن بر جایگاه ویژه بریتانیا در سیاست خارجی آمریکا تأکید کرد.
ایالات متحده روابطی بسیار نزدیک و ویژه با بریتانیا دارد. ما برای این روابط ارزش قائلیم و همه پرسی اخیر آن را تغییر نمی دهد. از طرف دیگر آشکار است که اروپا برای پاسخگویی به رای دهندگان و نگرانی ها در دیگر کشورها باید گام هایی بردارد.
از سوی دیگر نیکولا استرجن وزیر اول اسکاتلند دیروز گفت کشورش از هر اقدام ممکن برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا فروگذار نخواهد کرد و حتی ممکن است مصوبه خروج بریتانیا را وتو کند. در همه پرسی روز پنجشنبه 62% در اسکاتلند به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. در تحولی دیگر، حزب کارگر بریتانیا نیز دچار بحران شده و 11 تن از اعضای ارشد این حزب اعلام کردند دیگر از رهبری جرمی کوربین حمایت نمی کنند.
نخست وزیر عراق اعلام کرد شهر فلوجه به طور کامل از نیروهای داعش پاکسازی شده است. حیدر علی‌بادی روز گذشته در خیابانی در فلوجه رو به خبرنگاران گفت مردم عراق آزادی فلوجه را جشن می‌گیرند و منتظر آزادی موسل باشند. عملیات آزادسازی فلوجه از حدود یک ماه پیش و با حمایت هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا آغاز شد، اما به دلیل نگرانی از جان غیر نظامیان در این شهر با کندی پیش رفت. فلوجه در 50 کیلومتری بغداد اولین شهر عمده‌ای بود که حدود دو سال پیش به تصرف گروه داعش درآمد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه میگوید علاوه بر برخورد قاطع با گروه‌های مسلح در مناطق مرزی، مراکز استقرار آنها نیز در هر نقطه‌ای هدف قرار خواهد گرفت. به گزارش سپاه نیوز، سرتیپ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، درگیری‌های اخیر در شمال غرب کشور را به تحریک کشورهایی که آنها را مرتجع خواند دانست و گفت مراکز اصلی تروریست‌ها در شمال عراق مستقر است و عقبه آنها در هر نقطه هدف قرار خواهد گرفت. ساعتی پیش از انتشار سخنان این فرمانده سپاه، رسانه‌های کرد خبر داده بودند که سپاه پاسداران روز یکشنبه مناطق مرزی بین کردستان عراق و کردستان ایران را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است.
خبری از اسپانیا. انتخابات پارلمانی روز گذشته در اسپانیا برگزار شد و تاکنون حدود 97% از آرا شمارش شده است. بنابر نتایج اولیه، محافظه‌کاران و سوسیالیست‌ها به ترتیب بیشترین کرسی‌ها را کسب کردند، اما هیچ کدام حائز اکثریت نشده و نمی‌توانند دولت مستقل تشکیل دهند. پارلمان اسپانیا 350 کرسی دارد و شمارش آرا تا این لحظه نشان می‌دهد که حزب محافظه‌کاران موسوم به حزب مردم 137 کرسی و حزب سوسیالیست PSOE 85 کرسی به دست آوردند. به این ترتیب بنبست سیاسی که از 7 ماه پیش در اسپانیا آغاز شد همچنان ادامه دارد و انتخابات دیروز نتوانسته است هیچ یک از احزاب را در پارلمان این کشور به اکثریت برساند.
گروه حکومت اسلامی در طول چند ماه اخیر مجبور به تحمل شکست‌هایی در چند جبهه از جمله در خاک سوریه شده، ولی تلاش ارتش عراق برای بازپسگیری مناطقی که در دست این گروه قرار دارد می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در شکست‌های گروه حکومت اسلامی تلقی شود. همکارم شاهین بشیری از پیروزی اخیر ارتش عراق در مقابله با این گروه گزارش می‌دهد.
نیروهای عراقی یکشنبه 6 تیر ماه آخرین منطقه تحت تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی را در شهر فلوجه بازپس گرفتند و فرمانده عملیات پایان نبرد این شهر را پس از حدود 5 هفته از آغاز آن اعلام کرد. در عملیات فلوجه نیروهای عراقی از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا برخوردار بودند. سرلشکر عبدالوهاب الساعدی فرمانده عملیات فلوجه در مصاحبه با تلویزیون رسمی عراق گفت ارتش این کشور اکنون در منطقه الجولان در فلوجه قرار دارد و اعلام می‌کند که نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم ارتش عراق این منطقه را پاکسازی کرده‌اند. سرلشکر الساعدی که میان شماری از سربازان ارتش عراق ایستاده بود گفت تعداد اندکی از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی همچنان در برخی از ساختمان‌ها سنگر گرفتند. گروه حکومت اسلامی با از دست دادن فلوجه وضعیت دشوارتری خواهد یافت. هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی پرینستون در کانادا، در تشریح وضعیت جدید گروه حکومت اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
بیشک از دست دادن فلوجه که یکی از مهمترین تصرفات حکومت اسلامی به شمار می رفت ضربه بسیار مهمی است بر دولت اسلامی و نشان دهنده این هست که به خلاف آنچه که در سالهای گذشته گفته می شد درباره قدرت نفوذ و قدرت بازدارندگی دولت اسلامی در برابر نیروهای منظم، این چنین نشد و سقوط فلوجه خیلی روشن نشان دهنده این هم هست که دولت اسلامی قابل شکست دادن هست و در نتیجه می شود انتظار داشت که سرزمین های بیشتری رو در عراق و همینطور در سوریه از دست بده.
این پیروزی برای دولت عراق که در داخل نیز با مشکلات سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد و اعتماد کاهش یافته مردم نسبت به توانایی دولت در حفظ تمامیت ارضی کشور را بازگرداند. اما تأثیرات دیگر این پیروزی برای دولت عراق از چه قرار است؟ هوشنگ حسنگری:
به نظر من دولت عراق با مشکلات سیاسی داخلی که امروز روبرو هست همچنان روبرو خواهد ماند، به خاطر اینکه این مشکلات برمیگرده به روابط بین گروه‌های مختلف در عراق و به خصوص روابط بین شیعی در عراق. یکی از مخالفان سرسخت دولت فعلی مقتدی صدر و گروه صدر هست که اینها نمیتوانند با دولت فعلی کنار بیان و به همین خاطر که هر از چند گاهی به مرکز شهر بغداد حمله می کنند و به بخشای مهمی از دولت عراق رو، ساختمان‌های مهم دولتی رو به تصرف در میارن و در نتیجه این پیروزی بیشتر در میدان جنگ هست در مقابل با داعش و نه اجباراً ترجمه خواهد شد به پیروزی برای دولت عراق در برخورد با گروه‌های داخلی مخالف به خصوص شیعیان.
جنگ فلوجه بیش از 85 هزار تن از ساکنان این شهر را مجبور به فرار به اردوگاه‌هایی کرد که دولت آنها را در اطراف شهر برپا کرده است. سازمان ملل متحد می‌گوید گزارش‌هایی از بدرفتاری با برخی از غیرنظامیان فراری از شهر توسط شبه نظامیان شیعه همپیمان دولت عراق دریافت کرده است. فرماندهان این شبه نظامیان شیعه که هشدش شعبی نام دارند این گزارش‌ها را تکذیب می‌کنند. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی بهمن ماه 1392 یعنی حدود 6 ماه پیش از اعلام برپایی نظامی خلافتشان در مناطق تحت تصرف خود در شمال سوریه و عراق تصرف فلوجه را اعلام کرده بودند.
در پی انتشار خبر کشته شدن 3 محیطبان به دست شکارچیان غیرقانونی در روزهای اخیر، مسئولان مختلف در ایران به شرایط امنیتی و کاری محیطبانان واکنش نشان دادند. اگر یک محیطبان در حین انجام مأموریت شکارچیان غیر مجاز رو به قتل برسونه، با مجازات قصاص روبرو میشه. همکارم آزاده اسدی گزارش میده.
کشته شدن 3 محیطبان در مدتی کمتر از 48 ساعت به دست شکارچیانی که مجوزی برای شکار نداشتند در 2 استان ایران تبدیل به موضوع جدی چند روز گذشته مجلس، دولت و تلویزیون شده.
توسط تیراندازی مستقیم شکارچیان شهید شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور میگوید تغییر و اصلاح قوانین موجود مربوط به محیطبانان را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار انجام اقدامات لازم و قانونی در خصوص برخورد با کسانی که آنها را متجاوزین به حریم حفاظت شده محیط زیست توصیف کرد شد. رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس هم خواستار تسریع فرایند این کار در قوه قضاییه برای رسیدگی و مجازات مجرمان دستگیر شده شد. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس خواستار این شده است که به سرعت مسئله حمله سلاح غیرمجاز از طریق سازمان‌های مطبوعه رفع شده و امنیت جانی محیطبانان تامین شود. مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست هم خبر داده است لایحه حمایتی از محیطبانان به مرحله نهایی رسیده است. محمد دهقانی 35 ساله در کنار پرویز هرمزی 54 ساله روز پنجشنبه به دست شکارچیان اسلحه به دست کشته شدند. قاتلان این دو محیطبان در منطقه گنو در استان هرمزگان که پدر و پسر شکارچی بودند دستگیر شدند. حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ایران در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد برای کشتن این دو محیطبان نقشه کشیده شده بود.
ساعت 10 صبح همیار محیط زیست خبر میده که 2 نفر شکارچی تو منطقه اومدن، محیطبان ما رو اعلام میکنن که بریم تو منطقه برای بازدید. وقتی میان بازدید متاسفانه اینها براشون پله گذاشته بودن و محیطبانان ما رو متاسفانه از پشت شهید میکنن، یعنی در منطقه‌ای بودن که اینا اصلا دسترسی نداشتن، یک تله‌ای براشون گذاشته بودن. البته الان توسط نیروهای پلیس امنیت استان در حال بازجویی هستن. 2 نفر از اینها قاتل بودن.
محیطبان سوم منوچهر شجاعی 39 ساله ظهر جمعه کمتر از 1 روز بعد از این درگیری مسلحانه در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس کشته شد
و سپس از صخره سقوط کرده بود. این محیطبان با
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در نشست خبری تاکید کرد محیطبانان هم مثل نیروهای مسلح ضابط قضایی محسوب میشوند و دستگاه قضایی امری را به آنها ارجاع میدهد. اما علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه از محدودیت کار محیطبانان گفت.
اون اختیار رو بر اساس آموزش هایی که محیطبان در سطح کشور میبینه میدونه کجا باید برخورد بکنه.
با این وجود او به خبرگزاری ایرنا گفته است سال گذشته در مجلس نهم تعدادی از نمایندگان طرحی را در راستای حمایت از محیطبانان تهیه کردند، اما برای مطرح شدن در صحن امضای کافی را از سوی نمایندگان مجلس پیشین کسب نکرده است. پس از کشته شدن دست کم 119 محیطبان در 3 دهه گذشته در ایران، حالا برخی از نمایندگان مجلس میگویند محیطبانان باید با تیم‌های پشتیبانی و ابزار مختلف مورد حمایت قانون قرار گیرند.
این برنامه صبحانه با خبر از رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و برامون پیام بگذارید. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 است. چند پیام تلفنی بشنویم و باز همراه شما خواهیم بود.
واقعا شرمساریه برای ما مردم که تا جوانی که از محیط زیست مملکت ما که چیزی هم ازش باقی نمونده، این بیچاره ها باید جانشون از دست بدن و ما هیچ اعتراضی نکنیم. واقعا شرمساریه دیگه، این مسئله سیاسی نیست.
متاسفانه باز خبر قتل سه نفر محیطبان که در واقع میشه گفت مادر طبیعت ایران هستند، احساسات محیط دوستان رو واقعا جریحه دار کرد. 7000 نفر ما پلیس و خفیه داریم برای نظارت بر مسائلی که خب مدعی هستن خلاف شرعه. آیا برای محیط بانی کل کشور ایران چند نفر آدم داریم؟ آقای خامنه‌ای به بلاهت حاکمان بحرین اشاره فرمودند. شلاق زدن جوانها و کارگران ایرانی بلاهت نیست؟
در مورد محیطبانان ما نزدیک 120 نفر تا به حال کشته شدند، ولی این نیروهای امام زمانی قادر نیستند که کوچکترین حرکتی انجام بدن.
امروز هفته نامه‌های چاپ ایران رو همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، هفته نامه مثلث پرونده اصلی خودش رو به تغییرات در وزارت خارجه ایران اختصاص داده. این هفته نامه چه ارزیابی از این تغییرات داره؟
بله، همونطوری که مشاهده میکنید روی جلد هفته نامه مثلث که هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان، عکسی از آقای حسین امیراللهیان چاپ شده. ایشون تا هفته گذشته معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران بود. از او به عنوان فردی نزدیک به سپاه پاسداران و به ویژه نیروی قدس سپاه پاسداران یاد میشه، اما هفته نامه مثلث از ایشون به عنوان یک دیپلمات انقلابی نام برده و تأکید کرده که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی از مدت‌ها پیش تلاش می‌کرد که ایشون رو از این سمت برکنار کنه و کسی رو که همسو و همفکر با خودش هست جایگزین بکنه، و که سرانجام هم این کار رو ایشون انجام داد. حسین جابری انصاری رو جایگزین آقای امیر عبداللهیان کرده. علاوه بر این آقای علی خرم مشاور اسبق وزارت خارجه ایران هم به هفته‌نامه مثلث گفته که وزارت خارجه در دوره آقای ظریف از این پس می‌خواد بر مسائل منطقه متمرکز بشه.
خب هفته نامه تجارت فردا فیشای حقوقی رو مرکز توجه خودش قرار داده. این فیشای حقوقی هم تبدیل به پرونده خبری شده برای رسانه‌ها. به نظر شما نگاه این هفته نامه به افشاگری درباره فیشای حقوقی چطوره؟
هفته نامه تجارت فردا اشاره کرده که بعد از افشاگری هایی که در رسانه ها انجام شده درباره فیشای حقوقی، یک جور بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی در ایران ایجاد شده نسبت به اقداماتی که در حوزه های اجرایی انجام شده و جلوی این فیشای حقوقی کلان رو نگرفتن در دولت آقای روحانی. اگرچه دولت تاکید میکنه که از پیش، یعنی از دولت قبلی، این میراث بر جای مونده، اما رفته به سراغ برخی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی. آقای حمیدرضا برادران شرکا که چهره اقتصادی و کارشناس اقتصادی هست گفته که دولت آقای روحانی نباید به این راحتی تن بده به اینکه حقوقهای کلان رو نادیده بگیره، چرا که برخی از مدیران ارزش اون رو دارن که حقوقهای بالا بگیرن اما قانونی. آقای علی اصغر سعیدی جامعه شناس هم تاکید کرده که دولت آقای روحانی ترسیده و مرعوب شده و به همین دلیل در این فضای پوپولیستی گرفتار شده و نمیتونه دفاع درست و تصمیم درستی درباره فیشای حقوقی بگیره.
بله، در گذشت حبیب محبیان خواننده محبوب ایرانی هم و همچنین حواشی عنوان توجه هفته نامه صدا و ماهنامه خط خطی قرار گرفته. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
هفته نامه صدا عکسی از حبیب رو روی جلد خودش منتشر کرده، از او به عنوان حبیب غریب یاد کرده و نوشته که حبیب محبیان بعد از وعده هایی که در دولت پیشین به او داده شد که بیاد ایران و مجوز فعالیت بگیره آمد، اما هرگز مجوز فعالیت به او داده نشد و در ایران هم درگذشت، اما لس آنجلسی به نوشته این هفته نامه باقی ماند. البته برخی از چهره ها مثل محمد علی بهمنی، فرزاد فردین، رضا یزدانی و بقیه درباره حبیب و فعالیت های هنری او اظهار نظر کردند. روی جلد هفته نامه طنز و کاریکاتور، ماهنامه طنز و کاریکاتور خط خطی هم کابوس مجوزها هست. آقای علی جنتی رو نشون میده که چنان در فشار قرار گرفته که حتی برای اینکه خواب حبیب رو هم ببینه داره کسب تکلیف میکنه به وسیله تلفن.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار.
خیلی متشکرم.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور در این دوشنبه تابستانی. امروز دوشنبه در دامنه های البرز مرکزی، برخی نقاط شمال شرق، رگبار و رعد و برق و در بخشی از مرکز کشور در ارتفاعات یزد و اصفهان بارش پراکنده پیش بینی میشه. شرق کشور هم همچنان شاهد باد و گرد و خاک خواهد بود. امروز اهواز با 49 درجه سانتیگراد گرمترین شهر و شهرکرد با 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر کشور هستند. آسمان تهران امروز کمی ابری تا نیمه ابری خواهد بود.
مروری اجمالی بر سرخط خبرها. در ادامه ماجرای فیش‌های حقوقی در ایران، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد مدیر یکی از نهادها به زندان محکوم شده است. غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی گفت سرچشمه بعضی از قانون شکنی‌های امروز به دولت هاشمی رفسنجانی می‌رسد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در آستانه گفتگوهایش با مقام‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا از دو طرف خواست روند خروج را مسئولانه مدیریت کنند. وزیر اول اسکاتلند میگوید پارلمان این کشور میتواند نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کند. در پی نتیجه همه پرسی بریتانیا 11 تن از اعضای ارشد حزب کارگر اعلام کردند دیگر از رهبری جرمی کوربین حمایت نمی‌کنند. حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق روز گذشته اعلام کرد شهر فلوجه به طور کامل از نیروهای داعش پاکسازی شده است. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در اسپانیا که دیروز برگزار شد نشان از برتری نسبی حزب محافظه‌کار دارد.
امروز مهدی رستم‌پور در گزارش ورزشی خودش از کسب سهمیه المپیک در رشته پرش طول، بازی‌های مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های اروپا و سایر خبرهای دنیای ورزش میگه.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. محمد ارزنده در ماده پرش طول سهمیه حضور در المپیک 2016 را کسب کرد. ارزنده هشتمین نفریه که در رشته دو و میدانی برای المپیک ریو از ایران انتخاب میشه. حدود 10 سالی هست که قهرمان این رشته ورزشی در ایران، از 7 متر و 74 سانتی متر شروع کرد، سال 86 رکورد ایران شکست، افزایش داد، بعد 7.98 7.99 مدام رکورد و ترقی میداد. اولین نفری بود که از 8 متر فراتر رفت در پرش طول ایران. یه روز مونده به پایان رقابت‌های گزینشی المپیک لندن سهمیه رو گرفت با 8.17 رکورد ایران شکست و همچنان داره پرش‌های موفقیت‌آمیز رو انجام میده. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا برتری 2-1 فرانسه مقابل جمهوری ایرلند در مرحله 1/8 نهایی در شرایطی که تا دقیقه 58 1-0 فرانسوی‌ها عقب بودن اما با گل‌های آنتون گریزمان نتیجه رو جبران کردند. آلمان در یک بازی برتر با 3 گل از سد اسلوواکی گذشت، یه پنالتی هم اصیل خراب کرد. بلژیک هم در دیداری جذاب و تماشایی با 4 گل از سد مجارستان گذشت، 3 گل تو 12 دقیقه پایانی به ثمر رسوندند پسران مارک ویلموتس که بعد از شکست مقابل ایتالیا در بازی نخست در بقیه دیدارها در قامت یک مدعی ظاهر شدند. امروز بازی‌های 1/8 نهایی به پایان میرسه و 8 تیم برتر جام به طور کامل شناسایی میشن. رقابت‌های کشتی در ارمنستان جام استپان سرکیسیان با یک اشتباه بزرگ و عجیب برای کادر فنی تیم ملی ایران همراه بود. فینال وزن 97 کیلوگرم بین امیر محمدی با گیورگی کتوف قهرمان سابق جهان، در حالی که 7-6 امیر محمدی عقب بود، در ثانیه های آخر حریف خودش رو خاک کرد و این به اون معنا بود که 8-7 کشتی رو برده و قهرمان شده. اما کادر فنی تیم ایران، امیر توکلیان و رسول خادم، با به نظر میرسه به دلیل بی اطلاعی از نتیجه مسابقه اعتراض کردند به رأی داور و معتقد بودند به جای 2 امتیاز باید 4 امتیاز بده داور، در حالی که با همون 2 امتیاز هم محمدی قهرمان بود. با توجه به قوانین بعد از این اعتراض فیلم بازبینی شد و چون 4 امتیاز تایید نشد مطابق مقررات، محمدی 1 امتیاز جریمه شد، یعنی کشتی 8-7 برده تبدیل به 8-10 شد و با وضعیت اختار بهتر کتوف به مقام قهرمانی رسید. از اون دست اشتباهاتیه که به ندرت در ورزش رخ میده. دوشنبه ای سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزومندم تا فردا.
روزی روزگاری در جهان موسیقی موضوع گزارش امروز بردی افشینه.
۲۷ ژوئن سال 1967 میلادی اولین برنامه زنده ماهواره‌ای تلویزیونی در جهان پخش شد. تصور میشه تا 700 میلیون نفر در 14 کشور از قاره‌های مختلف این برنامه رو تماشا کردن. اون زمان برنامه‌ای بود به مدت 2.5 ساعت به نام جهان ما Our World. چهره‌هایی از 19 کشور در بخش‌های مختلف این برنامه هنرنمایی کردند. از جمله به یاد موندنی ترین اون اجرایی بود از گروه بیتلز. بیتلها آهنگی به اسم All You Need Is Love، همه آنچه که می‌خواهی عشق است رو برای بار اول به صورت زنده در این برنامه اجرا کردند. در این اجرا چهره‌هایی چون اریک کلپتون، میک جگر، کیت ریچاردز به عنوان همخوان با گروه بیتلز همراه بودند. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. ۲۷ ژوئن سال 1987 میلادی دیادوریس بودلو برایانت در 67 سالگی از دنیا رفت. آقای برایانت موزیسیانی بود که به همراه همسرش فلیس یک زوج موفق آهنگسازی را شکل داده بودند. هنرمندانی آمریکایی که در انتهای دهه 50 میلادی در ایالات متحده اوج اشتهار را تجربه می‌کردند. این دو پیش از این درست پس از جنگ جهانی دوم در سال 1945 میلادی با هم ازدواج کرده بودند و از همون ابتدا آهنگسازی را در کنار هم شروع کردند و در فضای موسیقی پاپ و کانتری برای هنرمندان مختلفی آهنگ ساختند. تا به امروز هنرمندان نامدار بسیاری آثار ساخته این دو را اجرا کردند، از جمله تونی بنت، روی اوربیسون، بادی هالی، سایمون و گارفانکل، الویس کاستلو، باب دیلن، ری چارلز، جری لی لوئیس و خیلی های دیگه. اما بیشتر از همه ساخته های خانم و آقای برایانت رو گروه اورلی برادرز اجرا کردند، از جمله آهنگ محبوب All I Have To Do Is Dream، تنها میتونم رویا بافی کنم، که این اثر روایتی است از رابطه عاشقانه خانم و آقای برایانت که با اجرای برادران اورلی جاودانه شده. این رو اضافه کنم فلیس برایانت 13 سال پیش در 77 سالگی درگذشت، درست 15 سال پس از مرگ شوهرش بودلو. Tonight.
ساعت 7:30 دوشنبه هفتم تیر ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. سلام میکنم به شما خوبانی که با ما تا این قسمت از برنامه همراه بودید و همچنین به شما عزیزانی که هم اکنون به ما پیوستید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید.
سپاسگزارم از همراهی شما.
بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رو با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای این ساعت آغاز می‌کنیم. در ادامه ماجرای فیشای حقوقی، رئیس سازمان بازرسی از صدور حکم زندان برای مدیر یکی از نهادها خبر داد.
وزیر خارجه آمریکا در آستانه گفتگو با مقام‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا از دو طرف خواست روند خروج را مسئولانه مدیریت کنند.
نخست وزیر عراق اعلام کرد شهر فلوجه به طور کامل از نیروهای داعش پاکسازی شده است.
در ادامه ماجرای فیش‌های حقوقی در ایران، روز گذشته نشستی با حضور مقام‌های قضایی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. در این نشست که به ریاست کاظم جلالی رئیس این مرکز برگزار شد، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90 و شماری دیگر از مسئولان حضور داشتند. از سوی دیگر برای نخستین بار از زمان مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نامتعارف، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی از صدور حکم زندان برای یک مدیر خبر داد.
یکی از مدیرای نهادها به ما گزارش نداد و استنکاف کرد از دادن اسناد به ما. داریم به دادگاه طبق ماده 8 قانون سازمان بازرسی کل کشور ایشون محکوم به حبس شد و عنقریب حبسش هم اجرا خواهد شد.
در اظهار نظری دیگر، غلام حسین محسن اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه سرچشمه برخی قانون شکنی ها را دولت هاشمی رفسنجانی دانست.
یکی از مسائل به نظر من مهمی که در دولت به اصطلاح سازندگی رخ داد این بود، میدان داده شد به بعضی از این وزارت خونه ها آقا برید هر کار شما درآمدزایی بکنید. چه عوارضی داشت و چه عوارضی تا امروز ما داریم دنبال میکنیم. بعضی از قانون شکنی هایی که تا به امروز ما داریم از اونجا سرچشمه گرفت.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در آستانه گفتگوهایش با مقام‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا از دو طرف خواست روند خروج را مسئولانه مدیریت کنند. آقای کری که به ایتالیا سفر کرده است، روز گذشته با اشاره به سفر آتیش به بروکسل و لندن بر جایگاه ویژه بریتانیا در سیاست خارجی آمریکا تأکید کرد.
ایالات متحده روابطی بسیار نزدیک و ویژه با بریتانیا دارد. ما برای این روابط ارزش قائلیم و همه پرسی اخیر آن را تغییر نمی دهد. از طرف دیگر آشکار است که اروپا برای پاسخگویی به رای دهندگان و نگرانی ها در دیگر کشورها باید گام هایی بردارد.
از سوی دیگر نیکولا استرجن وزیر اول اسکاتلند دیروز گفت کشورش از هر اقدام ممکن برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا فروگذار نخواهد کرد و حتی ممکن است مصوبه خروج بریتانیا را وتو کند. در همه پرسی روز پنجشنبه 62% در اسکاتلند به باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند. در تحولی دیگر، حزب کارگر بریتانیا نیز دچار بحران شده و 11 تن از اعضای ارشد این حزب اعلام کردند دیگر از رهبری جرمی کوربین حمایت نمی کنند.
نخست وزیر عراق اعلام کرد شهر فلوجه به طور کامل از نیروهای داعش پاکسازی شده است. حیدر العبادی روز گذشته در برابر بیمارستانی در فلوجه به خبرنگاران گفت مردم عراق آزادی فلوجه را جشن می‌گیرند و منتظر آزادی موسل باشند. عملیات آزادسازی فلوجه از حدود یک ماه پیش و با حمایت هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا آغاز شد، اما به دلیل نگرانی از جان غیر نظامیان در این شهر با کندی پیش رفت. فلوجه در 50 کیلومتری بغداد اولین شهر عمده‌ای بود که حدود دو سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه میگوید علاوه بر برخورد قاطع با گروه‌های مسلح در مناطق مرزی، مراکز استقرار آنها نیز در هر نقطه‌ای هدف قرار خواهد گرفت. به گزارش سپاه نیوز، سرتیپ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، درگیری‌های اخیر در شمال غرب کشور را به تحریک کشورهایی که آنها را مرتجع خان دانست و گفت مراکز اصلی تروریست‌ها در شمال عراق مستقر است و عقبه آنها در هر نقطه‌ای هدف قرار خواهد گرفت. ساعتی پیش از انتشار سخنان این فرمانده سپاه، رسانه‌های کرد خبر داده بودند که سپاه پاسداران روز یکشنبه مناطق مرزی بین کردستان عراق و کردستان ایران را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است.
انتخابات پارلمانی روز گذشته در اسپانیا برگزار شد و تا کنون حدود 97% از آرا شمارش شده است. بنابر نتایج اولیه، محافظه‌کاران و سوسیالیست‌ها به ترتیب بیشترین کرسی‌ها را کسب کردند، اما هیچ یک حائز اکثریت نشده و نمی‌تواند دولت مستقل تشکیل دهد. به این ترتیب بن‌بست سیاسی که از 7 ماه پیش در اسپانیا آغاز شد همچنان ادامه دارد و انتخابات دیروز نتوانست هیچ یک از احزاب را در پارلمان به اکثریت برساند.
گروه حکومت اسلامی در طول چند ماه اخیر مجبور به تحمل شکست‌هایی در چند جبهه از جمله در خاک سوریه شده، ولی تلاش ارتش عراق برای بازپسگیری مناطقی که در دست این گروه قرار دارد میتواند به عنوان نقطه عطفی در شکست‌های گروه حکومت اسلامی تلقی شود. همکارم شاهین بشیری از پیروزی اخیر ارتش عراق در مقابله با این گروه گزارش می‌دهد.
نیروهای عراقی یکشنبه 6 تیر ماه آخرین منطقه تحت تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی را در شهر فلوجه بازپس گرفتند و فرمانده عملیات پایان نبرد این شهر را پس از حدود 5 هفته از آغاز آن اعلام کرد. در عملیات فلوجه نیروهای عراقی از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا برخوردار بودند. سرلشکر عبدالوهاب الساعدی فرمانده عملیات فلوجه در مصاحبه با تلویزیون رسمی عراق گفت ارتش این کشور اکنون در منطقه الجولان در فلوجه قرار دارد و اعلام می‌کند که نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم ارتش عراق این منطقه را پاکسازی کردند. سرلشکر از ساعدی که میان شماری از سربازان ارتش عراق ایستاده بود گفت تعداد اندکی از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی همچنان در برخی از ساختمان‌ها سنگر گرفتند. گروه حکومت اسلامی با از دست دادن فلوجه وضعیت دشوارتری خواهد یافت. هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی پرینستون در کانادا، در تشریح وضعیت جدید گروه حکومت اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
بیشک از دست دادن فلوجه که یکی از مهمترین تصرفات حکومت اسلامی به شمار می رفت ضربه بسیار مهمی است بر دولت اسلامی و نشان دهنده این هست که به خلاف آنچه که در سالهای گذشته گفته می شد درباره قدرت نفوذ و قدرت بازدارندگی دولت اسلامی در برابر نیروهای منظم، این چنین نشد و سقوط فلوجه خیلی روشن نشان دهنده این امر هست که دولت اسلامی قابل شکست دادن هست و در نتیجه می شود انتظار داشت که به سرزمین های بیشتری رو در عراق و همینطور در سوریه از دست بده.
این پیروزی برای دولت عراق که در داخل نیز با مشکلات سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد و اعتماد کاهش یافته مردم نسبت به توانایی دولت در حفظ تمامیت ارضی کشور را بازگرداند. اما تأثیرات دیگر این پیروزی برای دولت عراق از چه قرار است؟ هوشنگ حسنیاری:
به نظر من دولت عراق با مشکلات سیاسی داخلی که امروز روبرو هست همچنان روبرو خواهد ماند، به خاطر اینکه این مشکلات برمیگرده به روابط بین گروه‌های مختلف در عراق و به خصوص روابط بین شیعی در عراق. یکی از مخالفان سرسخت دولت فعلی مقتدی صدر و گروه صدر هست که اینها نمیتوانند با دولت فعلی کنار بیان و به همین خاطری که هر از چند گاهی به مرکز شهر بغداد حمله می کنند و به بخشای مهمی از دولت عراق رو، ساختمان‌های مهم دولتی رو به تصرف در می آرند و در نتیجه این پیروزی بیشتر در میدان جنگ هست در مقابل با داعش و نه اجباراً ترجمه خواهد شد به پیروزی برای دولت عراق در برخورد با گروه‌های داخلی مخالف به خصوص شیعیان.
جنگ فلوجه بیش از 85 هزار تن از ساکنان این شهر را مجبور به فرار به اردوگاه‌هایی کرد که دولت آنها را در اطراف شهر برپا کرده است. سازمان ملل متحد می‌گوید گزارش‌هایی از بدرفتاری با برخی از غیر نظامیان فراری از شهر توسط شبه نظامیان شیعه همپیمان دولت عراق دریافت کرده است. فرماندهان این شبه نظامیان شیعه که هشت شعبی نام دارند این گزارش‌ها را تکذیب می‌کنند. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی بهمن ماه 1392 یعنی حدود 6 ماه پیش از اعلام برپایی نظامی خلافتشان در مناطق تحت تصرف خود در شمال سوریه و عراق تصرف فلوجه را اعلام کرده بودند.
در پی انتشار خبر کشته شدن 3 محیط‌بان به دست شکارچیان غیرقانونی در روزهای اخیر، مسئولان مختلف در ایران به شرایط امنیتی و کاری محیط‌بانان واکنش نشان دادند. اگر یک محیط‌بان در حین انجام مأموریت شکارچیان غیر مجاز رو به قتل برسونه، با مجازات قصاص روبرو میشه. همکارم آزاده اسدی گزارش میده.
کشته شدن 3 محیط‌بان در مدتی کمتر از 48 ساعت به دست شکارچیانی که مجوزی برای شکار نداشتند در 2 استان ایران تبدیل به موضوع جدی چند روز گذشته مجلس، دولت و تلویزیون شده.
توسط تیراندازی مستقیم شکارچیان شهید شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور میگوید تغییر و اصلاح قوانین موجود مربوط به محیط‌بانان را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار انجام اقدامات لازم و قانونی در خصوص برخورد با کسانی که آنها را متجاوزین به حریم حفاظت شده محیط زیست توصیف کرد شد. رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس هم خواستار تسریع فرایند این کار در قوه قضاییه برای رسیدگی و مجازات مجرمان دستگیر شده شد. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس خواستار این شده است که به سرعت مسئله حمله سلاح غیرمجاز از طریق سازمان‌های مطبوعه رفع شده و امنیت جانی محیط‌بانان تامین شود. مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست هم خبر داده است لایحه حمایتی از محیط‌بانان به مرحله نهایی رسیده است. محمد دهقانی 35 ساله در کنار پرویز هرمزی 54 ساله روز پنجشنبه به دست شکارچیان اسلحه به دست کشته شدند. قاتلان این دو محیط‌بان در منطقه گنو در استان هرمزگان که پدر و پسر شکارچی بودند دستگیر شدند. حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ایران در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد برای کشتن این دو محیط‌بان نقشه کشیده شده بود.
ساعت 10 صبح یک همیار محیط زیست خبر میده که 2 نفر شکارچی تو منطقه اومدن، محیط‌بان ما رو اعلام می‌کنن که بریم تو منطقه برای بازدید. وقتی میان بازدید متأسفانه اینها براشون پله گذاشته بودن و محیط‌بانان ما رو متأسفانه از پشت شهید میکنن، یعنی در منطقه‌ای بودن که اینا اصلا دسترسی نداشتن، یک تله‌ای برایشون گذاشته بودن. البته الان توسط نیروهای پلیس امنیت استان در حال بازجویی هستن. 2 نفر از اینها قاتل بودن.
محیط‌بان سوم منوچهر شجاعی 39 ساله ظهر جمعه کمتر از یک روز بعد از این درگیری مسلحانه در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس کشته شد
و سپس از صخره سقوط کرده بود. این محیط‌بان با
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در نشست خبری تاکید کرد محیط‌بانان هم مثل نیروهای مسلح ضابط قضایی محسوب می‌شوند و دستگاه قضایی امری را به آنها ارجاع می‌دهد. اما علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه از محدودیت کار محیط‌بانان گفت.
اون اختیار رو بر اساس آموزش‌هایی که محیط‌بان در سطح کشور می‌بینه میدونه کجا باید برخورد بکنه.
با این وجود او به خبرگزاری ایرنا گفته است سال گذشته در مجلس نهم تعدادی از نمایندگان طرحی را در راستای حمایت از محیط‌بانان تهیه کردند، اما برای مطرح شدن در صحن امضای کافی را از سوی نمایندگان مجلس پیشین کسب نکرده است. پس از کشته شدن دست کم 119 محیط‌بان در 3 دهه گذشته در ایران، حالا برخی از نمایندگان مجلس میگویند محیط‌بانان باید با تیم‌های پشتیبانی و ابزار مختلف مورد حمایت قانون قرار گیرند.
در همین رابطه تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا نظرهای خودشون رو قرار دادن که تعدادی از اونا رو میخونم. عباس نوشته باید به محیط‌بانان سلاح پیشرفته و حکم تیر بدن. محمد علی هم نوشته دولتی که نتونه حمایت بکنه از نیروهای تحت امرش اصلا دولت نیست. من قبلا محیطبان بودم، چندی مورد تخلف دیدم، گزارش شدم ولی فایده نداشت. یکی از کاربران هم نوشته تمرین هدفگیری با شیشه نوشابه هم امکان پذیره، اگر هم بابت چند کیلو گوشته والا بلا به خدا نمیارزه بری هم خودتو هم مامورا رو به کشتن بدی. شما هم میتونید نظرهای خودتون رو زیر خبرها روی وبسایت رادیو فردا قرار بدین تا در این برنامه اونها رو بخونیم. بعد از چند لحظه دیگه بازم برمیگردیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور در این دوشنبه تابستانی. امروز دوشنبه در دامنه‌های البرز مرکزی، برخی نقاط شمال شرق، رگبار و رعد و برق و در بخشی از مرکز کشور در ارتفاعات یزد و اصفهان بارش پراکنده پیش بینی میشه. شرق کشور هم همچنان شاهد باد و گرد و خاک خواهد بود که منشأ اونها کشور عراقه. این وضعیت در زابل شدیدتر خواهد بود. امروز اهواز با 49 درجه سانتیگراد گرمترین شهر و شهر کرد با 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهر کشور هستند. آسمان تهران هم امروز کمی ابری تا نیمه ابری، گاهی همراه وزش باده که در بعضی از ساعت‌ها رگبار و رعد و برق رخ میده.
مروری اجمالی بر سرخط خبرها. در ادامه ماجرای فیش‌های حقوقی در ایران، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد مدیر یکی از نهادها به زندان محکوم شده است. غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی گفت سرچشمه بعضی از قانون شکنی‌ها به دولت سازندگی می‌رسد. جان کری در آستانه گفتگوهایش با مقام‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا از دو طرف خواست روند خروج را مسئولانه مدیریت کنند. وزیر اول اسکاتلند میگوید پارلمان کشور میتواند نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کند. در پی نتیجه همه پرسی بریتانیا، 11 تن از اعضای ارشد حزب کارگر اعلام کردند از این پس از رهبری جرمی کوربین حمایت نمی‌کنند. حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق روز گذشته اعلام کرد شهر فلوجه به طور کامل از نیروهای داعش پاکسازی شده است. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در اسپانیا که دیروز برگزار شد نشان از برتری نسبی حزب محافظه‌کار دارد.
بخش خبرهای فرهنگی این هفته میرسیم. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی از طریق اسکایپ همراه ماست تا درباره تازه ترین رویدادهای این حوزه در ایران بیشتر توضیح بده. آقای سرکوهی، دیروز یکی از اعضای شورای پروانه نمایش اعلام کرد که برای فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا به کارگردانی عبدالرضا کاهانی پروانه نمایش صادر نمیشه. به نظر شما چرا این فیلم با وجود اینکه پروانه ساخت از وزارت ارشاد رو دریافت کرده بازم توقیف شده؟
همونطور که شما اشاره کردید، در ایران وقتی که میخوان یه فیلمی تولید بشه، ابن خود باید فیلمنامه‌شو به وزارت ارشاد ارائه بدن، فیلمنامه بررسی میشه، سانسور میشه، حذف میشه، تصحیح میشه، بعد تصویب میشه. بعد یه شورای پروانه ساخت هستش که به اصطلاح به همه جوانب رو بررسی میکنه، اجازه تولید میده، بعد یک هیئتی هست که نظارت میکنه ضمن تو ساخت فیلم که کارگردان چیکار میکنه، سر صحنه ها میاد، حجاب رعایت میشه نمیشه، فیلمنامه به اصطلاح اونطور که تصویب شده تولید میشه نه، و بعد میره به یک شو. وقتی فیلم تموم شد شورای پروانه نمایش وجود داره. اعضای این شورا فرق میکنن با اون شورای پروانه ساخت. عمدن هم وزارت ارشاد چنین کرده که در واقع تضاد بین اینها پیدا بشه و حالا شورای پروانه نمایش میتونه تمامی این زحمات سرمایه‌گذاری های چند ساله رو برباد بده و بگه که من اجازه پخش این فیلم رو نمیدم، در نمایش این فیلم رو نمیدم، و در حالی که همونطور که شما گفتید مجوز داشته این فیلم و در تولیدش هم نظارت داده. حالا آقای محمد حسین لطیفی که از اعضای این شورا هستش اعلام کرد که این فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا برای اینکه کل فیلم اشکال داره و اصلاحات در اون عملی نیست بهش بهش اجازه نمایش داده میشه، در واقع فیلم توقیف خواهد شد. اصول درباره خود این فیلم هم خبرهای زیادی منتشر نشده. فیلم اصولا در یک سکوت خبری تولید شد. خود دستن در کاران فیلم راجع به داستانش چیز زیادی نگفتن، اما از چند هفته پیش بعضی رسانه‌های شروع کردن درباره این فیلم گفتن و اینو متهم کردن، گفتن که این فیلم داستان سه تا دختر هست که روابط نامتعارف دارن با مردان. یه عده دیگه گفتن یک پدر ایرانی هست که دختراش رو به اصطلاح پیشکش میکنه به مردان دیگه. من دارم این جملاتشون رو میخونم. یه عده گفتن داستان چند پسر مانکن هست، یه عده گفتن سه تا پیر دختر هست یا سه زن خیابانی هست و غیره. و در این حال معلوم میشه که فیلم در واقع داستان زندگی سه دختر هست در شهر تهران، داستانی است از واقعیت‌های زندگی ما. حالا این علت توقیفش هم میشه چند تا چیز باشه. یکی ایراداتی که معمولا هر فیلمی که به صورت یک نگاه متفاوتی داشته جلوش میگیرن، و در این حال میدونیم که وزارت ارشاد در این وسط چند ماهه اخیر به شدت عقب نشینی کرده و سختی‌های بیشتری رو داره اعمال میکنه نسبت به قبل.
از حوزه سینما به هنرهای تجسمی بریم، از نمایشگاه‌های تازه چه خبر؟
دو نمایشگاه هستش که به دلیل ارائه آثار برخی از استادان به صدا نظام عرصه کاری خودشون دیدنی هستن. یکی نمایشگاهی است با عنوان مهمانی هنر در نگارخانه های خانه هنرمندان ایران. صد نقاشی خط هستش و خط نقاشی از 54 هنرمند که برخی از اونا از به صدا مشهورترین خلاقان این ژانر هستند. نمایشگاه دوم که نمایشگاه جالبی هست، نمایشگاه گروهی تجربه زمستان هستش که 22 نقاش کاراشون ارائه کردن در گالری ایوان و نقاشان مشهوری مثل منوچهر معتبر شرکت داره با یک تابلوی درباره عزاداری یا نصرالله مسلمیان هستش که همون به شیوه خودش یعنی ترکیب به اصطلاح عناصر سنتی و ترکیب کمپوزیسیون های مدرن و انسان و رنگ و بسیار یک ترکیب بسیار زیبایی آفریده، و همچنین جوانانی مثل شهرام کریمی که باز آثارشون بسیار دیدنی هستش.
ممنونم از شما فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودید.
منم از شما چکرم.
به بخش گزارش ورزشی مجله صبحگاهی امروز میرسیم. مهدی رستمپور از خبرهای دنیای ورزش برامون میگه.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. محمد ارزنده در ماده پرش تور سهمیه حضور در المپیک 2016 را کسب کرد. ارزنده هشتمین نفریه که در رشته دو میدانی برای المپیک ریو از ایران انتخاب میشه. حدود 10 سالی هست که قهرمان این رشته ورزشی در ایران. از 7 متر و 74 سانتی متر شروع کرد، سال 86 رکورد ایران شکست، افزایش داد، بعد 7.98 7.99 مدام رکورد و ترقی میداد. اولین نفری بود که از 8 متر فراتر رفت در پرش طول ایران. یه روز مونده به پایان رقابت‌های گزینشی المپیک لندن سهمیه رو گرفت با 8.17 رکورد ایران شکست و همچنان داره پرش‌های موفقیت‌آمیز رو انجام میده. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا برتری 2-1 که فرانسه مقابل جمهوری ایرلند در مرحله 1/8 نهایی در شرایطی که تا دقیقه 58 1-0 فرانسوی‌ها عقب بودن، اما با گل‌های آنتون گریزمان نتیجه رو جبران کردن. آلمان در یک بازی برتر با 3 گل از سد اسلوواکی گذشت، یه پنالتی هم وسیل خراب کرد. بلژیک هم در دیداری جذاب و تماشایی با 4 گل از سد مجارستان گذشت، 3 گل تو 12 دقیقه پایانی به ثمر رسوندند پسران مارک ویلموتس که بعد از شکست مقابل ایتالیا در بازی نخست در بقیه دیدارها در قامت یک مدعی ظاهر شدند. امروز بازی‌های 1/8 نهایی به پایان میرسه و 8 تیم برتر جام به طور کامل شناسایی میشن. رقابت‌های کشتی در ارمنستان جام استپان سرکیسیان با یک اشتباه بزرگ و عجیب برای کادر فنی تیم ملی ایران همراه بود. فینال وزن 97 کیلوگرم بین امیر محمدی با گیورگی کتوف قهرمان سابق جهان، در حالی که 7-6 امیر محمدی عقب بود، در ثانیه‌های آخر حریف خودش رو خاک کرد و این به اون معنا بود که 8-7 کشتی رو برده و قهرمان شده. اما کادر فنی تیم ایران، امیر توکلیان و رسول خادم، به نظر میرسه به دلیل بی اطلاعی از نتیجه مسابقه اعتراض کردند به رأی داور و معتقد بودند به جای 2 امتیاز باید 4 امتیاز بده داور، در حالی که با همون 2 امتیاز هم محمدی قهرمان بود. با توجه به قوانین بعد از این اعتراض فیلم بازبینی شد و چون 4 امتیاز تایید نشد مطابق مقررات محمدی 1 امتیاز جریمه شد، یعنی کشتی 8-7 برده تبدیل به 8-10 شد و با وضعیت اختار بهتر کتوف به مقام قهرمانی رسید. از اون دست اشتباهاتیه که به ندرت در ورزش رخ میده. دوشنبه ای سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
روزی روزگاری در جهان موسیقی موضوع گزارش امروز بردی افشینه.
۲۷ ژوئن سال 1967 میلادی اولین برنامه زنده ماهواره‌ای تلویزیونی در جهان پخش شد. تصور میشه تا 700 میلیون نفر در 14 کشور از قاره‌های مختلف این برنامه رو تماشا کردن. اون زمان برنامه بود به مدت 2 ساعت و نیم به نام جهان ما Our World. چهره‌هایی از 19 کشور در بخش‌های مختلف این برنامه هنرنمایی کردند. از جمله به یاد موندنی ترین اون اجرایی بود از گروه بیتلز. بیتلها آهنگی به اسم All You Need Is Love، همه آنچه که می‌خواهی عشق است رو برای بار اول به صورت زنده در این برنامه اجرا کردند. در این اجرا چهره‌هایی چون اریک کلپتون، میک جگر، کیف ریچاردز به عنوان همخوان با گروه بیتلز همراه بودند. ۲۷ ژوئن سال 1987 میلادی دیادوریس بودلو برایانت در 67 سالگی از دنیا رفت. آقای برایانت موزیسیانی بود که به همراه همسرش فلیس یک زوج موفق آهنگسازی را شکل داده بودند. هنرمندانی آمریکایی که در انتهای دهه 50 میلادی در ایالات متحده اوج اشتهار را تجربه می‌کردند. این دو پیش از این درست پس از جنگ جهانی دوم در سال 1945 میلادی با هم ازدواج کرده بودند و از همون ابتدا آهنگسازی را در کنار هم شروع کردند و در فضای موسیقی پاپ و کانتری برای هنرمندان مختلفی آهنگ ساختند. تا به امروز هنرمندان نامدار بسیاری آثار ساخته این دو را اجرا کردند، از جمله تونی بنت، روی اوربیسون، بادی هالی، سایمون و گارفانکل، الویس کاستلو، باب دیلن، ری چارلز، جری لی لوئیس و خیلی های دیگه. اما بیشتر از همه ساخته های خانم و آقای برایانت رو گروه اورلی برادرز اجرا کردند، از جمله آهنگ محبوب All I Have To Do Is Dream، تنها میتونم رویا بافی کنم، که این اثر روایتی است از رابطه عاشقانه خانم و آقای برایانت که با اجرای برادران اورلی جاودانه شده. این رو اضافه کنم فلیس برایانت 13 سال پیش در 77 سالگی درگذشت، درست 15 سال پس از مرگ شوهرش بودلو. Night.
به ساعت 8 صبح و پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا نزدیک میشیم. ممنونم که ما رو تا پایان این برنامه همراهی کردید.
من تا سنایی دیگر با شما خواهم بود همراه با خبرها.
فردا ساعت 7 صبح باز هم با یک صبحانه با خبر دیگه از رادیو فردا همراه شما خواهیم بود. اما در اینجا من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم تا به ادامه برنامه ها توجه کنید.